بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة ما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. کبدان ها به قدرته و درع ها به مشیته، من غیر حاجت منها الى تکوین ها ولا فائدة في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته ودلالة على ربوبيته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعمته، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته. در بيان توضيح فقراتي از خطبة حضرت الزهراء سلام الله عليها به اینجا رسیدیم که با عبارت کوتاهی تأکید فرمودند که خدای متعال نهایت اختیار را داره و همه چیز تابع مشیت اوست. به این مناسبت انتقال پیدا کردن به این معنا که حالا که فاعل مختار است و همه چیز را با مشیت خودش ایجاد میکنه و تدبیر میکنه، به تعبیر ما هدفش از این کارها چیه؟ در توضیحش اشاره کردیم که کار اختیاری معمولا برای تحقق یک هدفی انجام میگیره. وقتی آدم میتونه یک کاری رو انجام بده میتونه انجام نده، چطور میشه که اقدام میکنه به انجام دادن یک کاری، اونم به شکل خاصی در زمان خاصی با کیفیت خاصی؟ چی هست که اینا رو تعیین میکنه؟ وقتی ما بررسی میکنیم کارهای خودمون را و عقلا را، میبینیم که اینا یک هدفی را در نظر میگیرن که اون هدف براشون مطلوبیت داره. برای رسیدن به اون هدف کارشون رو طوری تنظیم میکنن که به اون هدف منتهی بشین. در واقع کار وسیله ایست برای هدف. ما سوال میشه که خدا چه هدفی دارد از آفرینش عالم؟ اگر منظور از هدف همون چیزیست که در کارهای اختیاری ماست، این در مورد یک فاعلی صدق میکنه که احتیاج رسیدن به یک هدفی دارد. چون به اون هدف نرسیده تا واجد اون کمال نیست و کار انجام میده تا او را برساند به اون هدف، غذا میخوره تا سیر بشه. درس میخونه تا عالم میشه، کار میکنه تا ثروتمند میشه، چون اینا رو اولش نداره. و حتی اون جایی که ممکنه ما فکر کنیم کارهامون بی هدفه، فرض کنید آدم بیکار تو خونه نشسته با میشه قدم میزن تو اتاق ران، یا نه مثل ما آخونده هم تسبیح میچن خونه بیکار نشسته، یا به بعضی جوان ها با زنجیر بازی میکنن. اون یه هدفی نداره از این کنه و بالاخره فاعل مختار هم هست، مجبور نیست میکنه انجام میده. اما وقتی دقت کنیم حتی در این کارها یه نوع هدفی مند. یه آدم از یک نواختی خسته شده میخواد رفع خستگیش کنه با میشه راه، یه تنوعی پیدا میشه. اونی که براش مطلوب است تنوعی رفع یک نواختیه. یا به یه چیز عادت کرده، درست هدفی از این کار نداره اما از انجام کاری که عادت کرده خوشش میاد. پس حتی اون افعالی هم که ما فکر میکنیم هدف نداره، اونا بی هدف صرف نیست، در واقع هدف عقلایی ندارد، هدف حکیمانه ندارد. در بعضی هاش، حالا اگه راه رفتن برای ورزش باشه که خب اون هدف عقلایی هم داره. به هر حال اون اختیاری که ما داریم، کارهای اختیاریمون انجام میدیم برای یک هدفیست، اون هدف برامون مطلوبه، دوستش داریم، خوشمون میاد. چون برامون حاصل نیست یعنی احتیاج داریم بهش، کار رو انجام میدیم تا اون هدف برامون پیدا بشه. به این معنا در مورد خدای متعال صحیح نیست، خدا احتیاج به هیچ چه نداره. لذا در همین بیان هم تأکید می‌فرماید من خیر حاجت منه الی تکوینه. حضور بخونم اشتباه نکنم. من غیر حاجت منه الی تکوینها ولا فائدت فی تصویرها. خب پس باید بگیم خدا کارش بی هدفه. برای توضیح این مطالبی را، مقدماتی را عرض کردیم که احتیاج به توضیح زیاد داره، ولی برای خالی نبودن عریضه دوتا مقدمه عرض کردیم و یه مقداری طور فشرده یک توضیحی در این باره داده باشه. گفتیم اگر هدف، منظور از هدف چیزیست خارج از ذات فاعل و انسان دوست داره او را، فاعل او را دوست داره، به این معنا باید بگیم خدا هدفی نداره. هدف به همین معنا. اما این معناش این نیست که خدا هدف به هیچ معنایی نداره. معنای دیگری تحلیلی میشه برای هدف در نظر گرفت، و اون اینه که وقتی گفتیم که ما که یک هدفی داریم، یعنی دوست داریم که یک چیزی تحقق پیدا کند، در واقع انگیزه ما برای انجام کار اون دوست داشتن میمونه. منتها ما چون فاقدیم، محتاجیم، باید کسب کنیم، اونا ایجاد کنیم، انجام بدیم تا ازش لذت ببریم، خوشمون بیاد. اما اصل اون چه فاعل مختار را وادار به کار میکنه، دوست داشتن اون کار. اون دوست داشتن گاهی به ذات به چیزی تعلق میگیره، گاهی به طمع و حتی گاهی به لعرز، که حالا اصطلاحاتش هم در حدی که مقتضای مجلس بود یه توضیح ارز کرد. همه اینها رو میشه بگن نوعی هدف هست. ما خودمون رو دوست داریم، کمالاتمون رو دوست داریم، به طبع لذتی که از کمال میبریم دوست داریم، به طبع کمال خلاصی از رنج بلاون مطلوب است بلعرز، یعنی ما طالب رنج و طالب نفی نیستیم، کمال لذت یاد تو، چون اینا مانع است، مزاحمت داره، رفعش رو میخواییم، اینا میگیم بلعرز مطلوب. ولی همه اینا نوعی هدفه. یه چرا مطالعه کردیم؟ چرا یاد خدا کردیم؟ خب کسانی هستن میگن برای ثواب آخرتیش، خب یه فعلیست مقدم است برای چیز دیگه. کسانی هستن اصلا از یاد خدا لذت میبرن، به ذکرک عاشق قلبی، اصلا زندگی قلب من به یاد توست، اگه یاد تو نباشم اصلا دلم میمیره. این خودش مطلوب دیگه، باز وسیله نیست برای چیز دیگه. ما ها معمولا وقتی هم تسبیح دست میگیم، صلوات میفرستیم یا تسبیحات عربه میگیم یا ذکر دیگری، ته دل ما اینه کار میکنیم ثواب داره، یعنی بعد از مرگ در عالم قیامت ما رو میبرن بهشت، از میوه های بهشتی بهمون میدن، ته دل ما اینه. اونی که برای ما مطلوبه به ذات اون میوه بهشتیست، اون حوریه بهشتیست. اما عمل عبادی هم رو دوست داریم، مقدمه است برای ما، بعضی ها عکس، بعض خدا بنده هایی داره که از نعمت های بهشتی از اون جهت لذت میبرن که نعمت خدا هست، چون انتصاب به خدا داره دوست میداره، چون نشانه لطف خدا در باره خودشون است، از این جهت لذت. ولی اگه خودش بود رها اعتنایی نمی کرد. حالا ما نمیتونیم اینجور حالی پیدا کنیم، اما هستن بعضی از فندگان خود، انبیاء اولیای خدا هستن. یا توی همین تست مناجات های 15 داشتیم، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی. حضرت زین العابدین عرض می کنند تو بهشت منی، تو نعمتهای منی، تو دنیای منی، تو آخرت منی. خدا همچه بندهایی داره. ای کاش در عمرمون ما لحظاتی همچه حالی برامون پیدا میشه. به هر حال اینا نوع اهدافه. پس اگر اون دوست داشتن این که منشأ اقدام به کاری میشه، اون را هدف حساب کنیم، هدف اصلی اونه، اون را دوست داریم. به این معنا بله، خدای متعال هم هدف به ذات داره، هم هدف به تبع داره، هم هدف بلعرز داره. که دیگه حالا تکرار نکنم توضیحاتی که به عقل من میرسید و میتونستم عرض بکنم. ما وقتی در آیات قرآن، در روایات و از جمله در همین خطبه شریف دقت میکنیم، میبینیم خدا برای کارهاش اهدافی رو تعیین میکنه. ما این کار رو کردیم به خاطر اون هدف. حالا من ترجمه میکنم این قسمتی رو که خوندن، اهدافی رو که برای آفرینش عالم حضرت ذکر میفرماید. میفرماید که خدا عالم رو خلق کرد، اشیاء رو که خلق کرد، من غیر حاجت منه الى تکوینها، نیازی به ایجاد اینها نداشت، ولا فائده فی تصویرها، نه در اصل ایجادش و نه در سامان دادن و صورتبندی آنها. در قرآن هم تکمیل خلقت را گاهی به تصویه تعبیر می کند، خلقها خلق فسوا، تصویه تکمیل خلقت، گاهی به تصویر، نه در اصل ایجادش و نه در تکمیل و تصویرش احتیاجی نداشت، فایده ای نمیخواست برای خودش، الا تثبیتا به حکمت. پس این اهداف نداشت، اما یه سایی رو استثنا میکنه، این اهداف رو داشت. اونطور که بنده تصور میکنم، این الا تثبیتا این مستثنای منقطع است، برای اینکه اینها باز هیچ فایده ای نیست که آید خدا بشه، هیچ فایده ای را منظور نداشت، هیچ نیازی هم به چیزی نداشت، مگر یعنی یه جور نیازی داشت یا یک فایده خدا می برد؟ نه، یعنی هیچ هدف دیگری هم نداشت جزئی. همونطور در مستثنیات منقطه آیون آشنا هست، یعنی این نهایت تأکید داره که از اون اهداف اصلا مطرح نیست. اگه هدفی ذکر میکنیم از سنخ اهدافی که ناشی از احتیاج هست یا برای حصول فایده هست، از اینها نیست. همین است که ما تعبیر میکنیم برای فایده رساندن به خلق هست. حالا چند چیز ذکر میکنم. اول تثبیتا لحکمته، برای اینکه حکمتش رو تثبیت کنند. اگه کسی شک داره در حکمت خدا، وقتی آفرینش او را میبینه و اسراری که در آفرینش هر موجودی هست درک میکنه، میفهمد که خلقهن العزیز الحکیم، کسی که اینا را آفریده شخص قدرتمند و حکیمی بوده، آثار حکمت در اجزایی. این یک تنبیه علی طاعته. وقتی آدم این عالم رو با این دقت و با این حکمت ها میبینه، اون وقت متوجه میشه که این عالم سرسری نیست، حساب کتابی داره. در اون آیه معروفی که موقع بیدار شدن از خواب برای نماز شب مستحب بخوندنش، ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار را تاخل لآیات لول الالفام الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی دقت می کنند در این اسراری که در آفرینش هست، زیبایی هایی که در این خلقت هست، متوجه می شن، میگن ما خلقت هذا باطلا، اینا سرسری نیست، هدفی دارد. حالا که هدفی دارد، فقنا عذاب النار، یعنی وجود من هم بی هدف خلق نشده، عوض نیست. وقتی عوض نیست حساب کتاب داره. وقتی حساب کتاب داره ممکنه بعضی اعمال من را مستحق آتش کنه. اینه که نتیجه اون تفکرات این میشه که فقنا عذاب النار. این فکر در حکمت‌های الهی باعث میشه که آدم متوجه اطاعت خدا بشه، انگیزه اطاعت پیدا کنه. و اظهارا لقدرته، این شبیه همون تثبیتا لحکمته هست. اون آیه که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم، اول هم عزیز را ذکر می کند که قدرت شکست ناپذیر است. در نسخه ای داره که ظاهرا نسخه هم رجحان داره و دلالتن علا ربوبیته و تعبدن لبریته، خدا این عالم را خلق کرد برای اینکه ربوبیت خودش را به بندگان نشون بده، بفهمند اختیار عالم به دست اوست، پروردگار عالم اوست، اداره کننده جهان اوست. متقابلا وقتی او شد رب، ما میشیم عبد. بنابراین ما باید وظیفه بندگیمون رو انجام بدیم. و تعبدن لبریته، تعبد دو جور استعمال میشه باز در لغت عربی، هم لازم استعمال میشه هم متعدی. لازم که استعمال میشه یعنی آدم در مقام عبادت بر بیاد، ممارست بر عبادت داشته باشه. ولی معنای متعدیش تعبدهو، یعنی او را به بندگی فرا خواند. و اینجا ظاهرا همین معنای متعدیش به مراد است که خدا عالم را خلق کرد با این اسرار و حکمت ها برای اینکه بندگانش را به بندگی خودش فرا خواند. اول ربوبیت خودش را اثبات کنه، دلالتن علی ربوبیت، مرد اون میشه رب، ما میشیم عبد. او داره وظیفه ربوبیتش رو انجام میده، پس ما هم باید وظیفه بندگیمون رو انجام بدیم. و نهایتاً و اعزازاً لدعوته، یعنی وقتی خدا پیغمبرانی رو میفرسته و مردم رو دعوت میکنه به راه صحیح بندگی، فکر در این آثار حکمت و عظمت خلقت یک کمکیست، تقویتیست برای دعوت انبیاء. در قرآن کریم اشاره شده که خدا انبیاء را که میفرسته به صورتهایی یا اسباب تکوینی هم فراهم میکنه که دعوتشون مؤثر واقع بشه. یکی از اونها که در چند تا آیه اشاره شده، فما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالضراء بالسراء والضراء یا بالضراء والسراء لعلهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون یا لعلهم یضرعون. دو تا آیه مشابه هم است، یکی سوره انعام یکی اعراف، یکیش یضرعون است که اعلان شده، یکیش یتضرعون است. یعنی ما هر پیغمبری رو میپرسیم مردم مبتلا به یه سختی هایی میکنیم که اینا هم انگیزه بشه که رو به خدا بیاره، عوامل طبیعی هم کمک کند که مردم انگیزه پیدا کنند به طرف خدا بیان. چون وقتی مغرورند و ثروت زیادی دارند و اموال زیادی دارند، خیلی گوششون بدهکار نیست به حرف انبیا، مسخره هم میکنند، توهین هم میکنند. اما وقتی احساس نیاز میکنند، سیل آمده، زلزله آمده، نابسامانی توی جمعیت وجود داره، اون وقت وقتی یک دعوتی به سوی خدا هم میشه، زودتر گوش ها فراداده میشه و قبول میکنه. اینا قرآن خودش تصریح میکنه که ما هر پیغمبری را میفرسیم یه شرایط سختی برای مردم هم پیش بیانیم که کمک کند به قبول دعوت الهی. یکی از راه هم همین است که مردم وقتی حالا پیغمبران میگن بیاید پرستش خدای یگانه کنید، بت‌ها را پرستش نکنید، وقتی خدای متعال در عالم هم نعمتهاش را حکمتهاش را به مردم معرفی کنه و بشناسانه، این هم تقویت میشه اون دعوت انبیا، اعزازن لدعوتی. حالا یه جمله تا جمله دیگه هم هست ترجمه کنم بعد به این توضیحی که منظورم هست ببرد. ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته. وقتی دعوت میکنه به طاعت، به این ارائه این حکمت ها و قدرت ها هم کمک میکنه به این که بندگان رو به طرف خدا بیارن و او را اطاعت کنن، یک عامل دیگری هم برای انگیزش مردم قرار داره. صرف این که شما ببینید که بنده اید، خب بنده باید اطاعت کنید، یا یه همچو آفریننده ای هست با این عظمت که این زیبایی هاش خیره کننده است، آدم را به خضوع در میارید، اون کسی که این زیبایی ها را آفریده و بی نهایت مرتبه جمال و کمال را داره، او چه خواهد بود اگر ما با او ارتباط پیدا کنیم و درک کنیم اونا؟ خب این خودش عامل اصلی است برای امروز. بنده باید بندگی کند، پس چه کار کنه بنده بندگی نکنه؟ ولی خدا از لطف خودش یه عامل تقویت کنندهی برای بنده قرار داده که اگه بندگی کنید ثواب اخروی هم دارید، نه تنها وظیفتونه، عقلتون ایجاب میکنه، علاوه بر این اگر اطاعت کنید ثواب دارید و اگر عصیان کنید عقاب دارید. اینها هم باز از رحمت خداست، یعنی از بس خدا میخواد بنده ها شو به کمال برند، لیاقت اون رحمت های بیپایان رو پیدا کنند، این عوامل را هم قرار داده تا بیشتر برانگیخته بشن، داعی پیدا کنن، انگیزه پیدا کنن که اطاعت خدا کنن و از معصیت دوری کنن. زیادتن لعبادهی من نقیمته. زیاده اینجا به ذاله، زائد یعنی مانع، کسی که حفاظت میکنه، منع میکنه، دشمنان را دفع میکنه، اونا زائد بهش میگه، برای دفع کردن مردم از نقمت های خدای. یعنی برای اینکه جلو اینو بگیره که مردم مبتلا به نقمت بشن، مبتلا به عذاب بشن، این ثواب و عقاب رو قرار داده و بیان کرده تا مانعی باشه برای اینکه خودشون رو در بلا و نقمت گرفتار کنه. و حیاشتن منها الى جنته، حیاشتن یعنی سوق دادن، نقطه مقابله زیاده است. زیاده یعنی دور کردن، منع کردن. حیاشتن یعنی سوق دادن، راندن به طرف بهشت. این ترجمه کوتاهی بود از این فرمایشش. حالا سوال اینه، اینا که می فرماید خدا عالم را خلق کرد، اشیا را خلق کرد برای اینا، اگه یادتون باشه در اول گفتیم اونجا منظور از اشیا مجموع الاشیا است. وقتی فرمود لا من شیء کان قبلها، گفتیم اجزای این عالم که بعضی از بعضی خلق شده. اینکه لا من شیء کان قبلها یعنی مجموع الاشیا از یک ماده قبلی دیگه خلق شد. اینجا چطور؟ وقتی میفرماد اشیا را خلق کرده، برای اینکه قدرتش را نشون میده، مردم را دعوت کند به اطاعت خودش، باز بداره از معصیت خودش. این هم یعنی مجموع العالم را خلق کرده برای این یا نه؟